در خدمت شما هستم.
آقای محمدی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به سفرها، در واقع سلسله سفرهای وزیر خارجه کشورمون به کشورهای منطقه، این موضوع چقدر میتواند در رساندن صدای ایران و تبیین ابعاد دیپلماسی ایران و همچنین به هر حال فشار برای توقف جنگ مؤثر باشد؟
بله، همونطور که مستظر هستید، آقای دکتر پزشکی رئیس جمهور محترم هم در شعارهای سیاسی خودشون ابتداءً در آغاز به کار دولت 14 دیپلماسی فعال منطقه‌ای تاکید داشتن. در همین راستا آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه هم با حضور فعال خودشون تا این لحظه ثابت کردن که دیپلماسی فعال منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از واگرایی ها و بحران سازی ها و بحران های ساختگی امریکا و متحدانش در منطقه و در جهان در تلاش هست تا روابط با کیفیت بالا دنبال بشه. سفرها با کیفیت خوبی داره اتفاق میفته و حضور پررنگ آخچی در یک ماه گذشته در میدان سیاست خارجی کشور، مخصوصا سفر شجاعانه ایشون به مناطق محور مقاومت، ثابت کرد که این عزم و اراده آمیخته شده با عطر شهادت و ایشون با یک عشق و علاقه عجیبی فراتر از انتظار ظاهر شدن و این خیلی خوشحال کننده است و نوید بخش این است در آینده این دیپلماسی قوی ادامه پیدا خواهد کرد. این دلگرمی برای فعالان سیاست خارجی که تحولات رو دنبال میکنن در سفرهایی که
یکم جا به جا بشید آقای محمدی، به نظر میکنم صداتون چون کمی حالا کیفیتش اومد پایین.
الان چطوره؟
الان خوب هستش، بفرمایید.
بله، بله، طرف ایرانی در سفرهایی که آقای عباس خارجی داشتن به کشورهای منطقه و از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان، عراق و مصر تا این لحظه پیام صلح رو مقابله کرده. بله. و به این دولت‌ها این مسئله گوشزد شده که مخاطرات استفاده از فضای هوایی اون توسط رژیم صهیونیستی
بله.
برای هر گونه اعمال تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران تبعات جبران ناپذیری برای بله. اونها خواهد داشت، حتی اگر اونها دلبسته و وابسته پیمانها و برنامه های سیاست خارجی باشن که به دنبال عادی‌سازیه روابط با رژیم قاسم صهیونیستی باشه.
آقای محمدی، اگر نگاهی داشته باشیم با آخرین تحولات منطقه، خب می‌بینیم که مقامات رژیم صهیونیستی بر به شهادت رساندن یحیی سنبار دارن تاکید می‌کنند و منابع این رژیم هم حالا روی این موضوع خیلی مانور خبری می‌دهند. اگر واقعا چنین خبری درست باشد با توجه به انتهای اونها، پیامتش برای رژیم صهیونیستی چه هستش؟
بله، رژیم صهیونیستی در هر صورت در یک بنبست نظامی دفاعی امنیتی و از همه مهمتر راه برده قرار گرفته. در شرایط جنگی رفت و آمد طبیعی و شهادت فرماندهان هم بخشی از این اتفاق است و اجتناب ناپذیره. طبعا شهادت آقای سنوار شاید برای چند روزی روی روحیه بچه های مقاومت اثر بذاره، ولی در کل ماجرا تشدید کننده اقدامات محور مقاومت علیه محور عبری علوی خواهد بود و تجربه شهادت سید حسن نصرالله و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس این رو ثابت کرده که عمدتا مقاومت بعد از شهادت فرماندهان شاخص به مراتب قوی تر از مقاومت قبل از این شهادت ها ظاهر میشه. پس در کل ما انتظار میره صهیونیست ها به سمت همگرایی و تلاش هرچه بیشتر برای توسعه روابط و به نظر من سوء استفاده از کشورهای منطقه پیش برن.
بله.
و بخوان از ظرفیت های اونها برای دفع بحران هایی که برشون آمده استفاده بکنن. و ما در حال حاضر هم شاهد این هستیم که کشورهای عربی منطقه در اقدامی غیر اخلاقی و غیر فنی مجدداً ادعای خودشون علیه جزایر سگانه جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کردن. این دقیقاً در فاضل رژیم صهیونیستی تعریف میشه. البته جمهوری اسلامی ایران حق پاسخ رو برای خودش محفوظ میدونه، دستگاه دیپلماسی ما با جدیت در مقابل اونها میسته. طبعا الان پاییزه و اگر کسی هم به دنبال این باشه که دسترازی به خاک جمهوری اسلامی ایران بکنه، میتونه شخم خوردن رو در این هوای نسبتاً سرد و به سمت زمستان تجربه بکنه. تسلیحات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم برای هر گونه دسترازی، زبان درازی و حتی نگاه کج آماده هستن. و این نکته هم مد نظر باشه که این بیشتر یک استراتژی روانی و یک ابزار دیپلماتیک برای اعمال فشار بر تهران هست. مبادا جمهوری اسلامی ایران در میدان به گونه ای ظاهر بشه که صهیونیست‌ها شکست دادن، ولی خب جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که در مقابل منافع ملی کوتاه نمیاد و قطعا بازنده این دومینوی خطرناک منطقه رژیم صهیونیستی و متحدانش است، زیرا بیشترین زیرساخت آسیب پذیر مخصوصا مربوط به زیرساخت‌های نفتی جهان مربوط به متحدین رژیم صهیونیستی است که در تیررس مستقیم نیروهای مقاومت و از جمله نیروهای مسلح ماست. این ذخایری هست برای روزی که اگر تهدیدهای اینها منجر به کنشگری منفی شد پاسخهای سخت دریافت.
سپاسگزارم از شما آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
روز باشید.
بله، گفته بود کردم با آقای محمدی اصل، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون تحولات جدید منطقه و همچنین سفر آقای عراقچی، سلسله سفرهای دیپلماتیک آقای عراقچی به کشورهای منطقه جهت رایزنی درباره محور مقاومت و آتش بس. و خوب اشاره کنیم که شهادت سید حسن نصرالله و بعدم حالا بر اساس ادعای مقامات رژیم صهیونیستی شهادت یحیی سنوار نشان داد که شهدای مقاومت و فرماندهان مقاومت در بین مردم و در مناطق جنگی حضور دارند، نه بر اساس آنچه که و دروغ پراکنی هایی که رژیم صهیونیستی بر رسانه‌اش مطرح می‌کردند در بین اسرا پناه گرفته باشند و اونها در منطقه جنگ و در خط مقدم حضور دارند. همچنان با رویدادهای هفته همراه باشید.
سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان با حضور پرشور مردم. گزینه 2، تغییر معادلات نبرد توسط حزب الله لبنان با عملیات پهپادی به عمق فلسطین اشغالی در حیفا و اطراف تل آویو. گزینه 3، سفر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به لبنان و انتقال پیام حمایت از مردم لبنان و فلسطین. و گزینه 4، حمایت همه‌جانبه یمن از لبنان و غزه با وجود حملات علیه این کشور. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. خب در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اما اولین زرش که تحریر میخوایم تقدیم کنیم به مقامات اتحادیه اروپا که این دفعه با برخی کشورهای عربی هم نوا شدند و از جزایر سگانه ایران صحبت کردند. احتمالا دیدن اوضاع اقتصادی اروپا خرابه، گفتن نیاز به تزریق بودجه کشورهای عربی به اقتصادمون داریم. حالا یه بیانیه هم بدیم کی به کیه. به خاطر این همه نگاه منفعت طلبانه به اتحادیه اروپا و مقاماتش یک زرش که طلایی تقدیم میکنیم. خب در این هفته زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این گفت که قرار هست از کشورهای دیگه نظامیان جدیدی به ارتش ما بپیونده. به خاطر این همه محاسبات اشتباه و بردن اوکراین به سمت جنگ و البته چشم یاری داشتن به این و اون، یک زرشک طلایی به زلنسکی تقدیم میکنیم. خب زرشک طلایی بعدی رو باید تقدیم کنیم به سازمان بهداشت جهانی که گفته مردم غزه گرسنه هستن. این زرشک تحلیل رو تقدیم میکنیم، چرا که این سازمان در این یک سال اخیر فقط بیانیه صادر کرده و حتی برای اینکه نتانیاهو ناراحت نشه یک محکومیت ساده هم در مورد جنایت رژیم صهیونیستی نداشته تا نکنه بودجش قطع بشه یا رئیسش برکنار بشه. به خاطر این همه بی‌تفاوتی و بی‌خاصیتی به رئیس سازمان بهداشت جهانی یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنیم. اما زرشک طلایی آخر رو باید تقدیم به مردی کرد که همیشه با اظهار نظرهاش همه رو شوکه می‌کنه و او هم کسی نیست جز جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که اخیراً گفته یحیی سنوار مانع آتش بس بود. ایشون که به نظر میرسه کور شده و چشماش حقیقت رو نمیبینه، در جهت منافع اسرائیل باز هم وارونه همه چی رو تحلیل کرد، برای همین مستحق دریافت یک زرشک طلاییه.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
به گزارش شبکه خبری آسوشیتد پرس، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش چشم‌انداز کوتاه مدت انرژی نوشت ایران در 3 ماهه سوم سال جاری میلادی روزانه 4,420,000 بشکه نفت و سوخت مایه تولید کرد. به این ترتیب ایران صدرنشین افزایش تولید نفت اوپک به حساب می آید و همچنان جایگاه سوم تولید نفت در اوپک را در اختیار دارد و از کل 42.4 میلیون بشکه نفت و سوخت مایعی تولیدی اوپک در این 3 ماهه 10.42% اون رو ایران تولید کرده. خبرگزاری دولتی آذرتاج جمهوری آذربایجان با انعکاس دیدار شاهین مصطفایوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نوشت در این دیدار شاهین مصطفایوف سفر خود و هیئت همراه به تهران را نشانگر اهتمام کشورش برای توسعه روابط با ایران دونست و همکاری های دو کشور در حوزه های تجاری، سرمایه گذاری، ترانزیت، برق، آب و نفت رو مفید و سازنده توصیف و ابراز امیدواری کرد. با توجه به ظرفیت‌های زیاد دو کشور، روند همکاری‌های دو جانبه در دولت جدید ایران بیش از پیش گسترش پیدا کنه. خبرگزاری تاس گزارش داد سرگئی ریبابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت ما بارها هشدار داده و همچنان به اسرائیل هشدار و اخطار میدیم که حتی به صورت فرضی حمله به تأسیسات و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران رو مد نظر قرار نده. این اقدام یک تحول فاجعه‌بار و رد کامل اصول موجود در حوزه امنیت هسته‌ای خواهد بود. به گزارش شبکه الجزیره، عباس عراقچی در واکنش به مفاد بیانیه پایانی نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در شبکه ایکس نوشت بخش ایران در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس پیام‌های زیادی در خود دارد. از نظر ما روشنه که مسیر همکاری با احترام که از سوی ما در ملاقات‌های مختلف از جمله در نیویورک به اونها پیشنهاد شد اکنون با تمایل اروپا برای تقابل پاسخ داده شده. از طریق تحریم پروازهای مسافری و ایراد اتهام عبث اشغالگری به ایران. عراقچی افزود جزایر سگانه همیشه متعلق به ایران بودند و تا ابد هم چنین خواهد بود. دوران سیاست خبیثانه تفرقه بیانداز و حکومت کن اروپایی ها در منطقه ما مدت‌های مدیدیه که به سر رسیده. به گزارش سایت اکونومیست، رئیس کل گمرک ایران گفت آمار صادرات تا 20 مهر ماه 29.5 میلیارد دلار صادرات و 37 میلیارد دلار وارداته. شبکه خبری راشا تودی گزارش داد آقای محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه اجلاس بریکس گفت ایران در دوره‌ای که روسیه دبیر بریکس بود، توافق‌های خوبی با بانک مرکزی روسیه انجام داد و ما در مورد اتصال شبکه‌های کارت و همکاری‌های مالی و پولی توافقات خوبی داشتیم که همه اونها رو در بریکس مطرح کردیم. و به گزارش روزنامه پاکستانی دان، سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان رئیس هیئت ایرانی برای حضور در 23مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای به اسلام آباد سفر کرده بود گفت 8 سند مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری، سیاسی و حوزه سلامت بین کشورهای عضو پیمان شانگهای امضا شد. عطابک گفت با کشور پاکستان بیش از 2,700,000,000 دلار مبادلات تجاری داریم و در حاشیه این اجلاس هم با وزیر تجارت پاکستان نشستی درباره رفع موانع تجاری داشتیم. مقرر شد یک کار مشترک عملیاتی برای مبادله کالا به کالا و کاهش تعرفه ها با کشور پاکستان داشته باشیم.
خیلی ممنونیم از اینکه با شنیدن رویدادهای هفته در کنار ما هستید. از شما عزیزان پرسیدیم به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ تشییع با شکوه پیکر مطهر سردار شهید عباس نیلفروشان در عراق، تهران، مشهد، قم و اصفهان با حضور پرشور مردم؟ دومین گزینه تغییر معادلات نبرد توسط حزب الله لبنان با عملیات پهپادی به عمق فلسطین اشغالی در حیفا و اطراف تل آویو؟ گزینه سه، سفر رئیس مجلس و وزیر امور خارجه به لبنان و انتقال پیام حمایت از مردم لبنان و فلسطین؟ و گزینه چهار، حمایت همه جانبه یمن از لبنان و غزه با وجود حملات علیه این کشور. آقای فروخی، بله. عزیزان شنونده اتفاق جالبی رو رقم زدم و اون اینه که همه گزینه ها تقریبا به یک اندازه، یعنی 25% رأی آوردن.
چون همشون محورشون بله موضوع مقاومت و جبهه مقاومت بود، به نظرم به همین دلیل رأی یکسان آوردن.
همینطوره. بله. حالا نظر شما چیه راجع
به من دقیقاً فکر میکنم به دلیل اینکه محور مقاومت در این چند وقته با تحولاتی روبرو بوده و یکی از موضوعات بسیار مهم در سیاست خارجی کشورمون بوده، به همین دلیل مردم به هر گزینه‌ای که مرتبط با مسئله محور مقاومت و مقاومت هست به یکسان رأی دادند.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. اما شنوندگان گرامی رادیو ایران، به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و تا برنامه بعدی همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خوشحالیم که با رویدادهای هفته دیگر در خدمت شما بودیم. تا جمعه آینده، بدرود.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. رنگ خدایی بگیرید.
و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان گرامی. خوش اومدید به این برنامه. امروز توفیق داریم در محضر آیات سوره مبارکه مزمل هستیم، از آیه 8 به بعد، با صدای استاد گرامی مصری جناب آقای محمد بسیونی. بشنویم آیات اول رو.
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا
الله. یادمه یکی از قرائت‌های خوب استاد بسیونی در ایران همین سوره مبارکه مزمل بود، یکی هم سوره الرحمن بود. واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. دو تا نکته رو اینجا قرآن کریم بیان می‌فرماید. نام پروردگارت رو، نام مربیت رو به کار ببر. کی؟ ناشئه. آیه قبل فرمود ناشئه. ناشئه یعنی شب، یه بخشی از شب رو. اما حقیقت یاد خدا محقق نمیشه مگر با جمله بعد، مگر با کردار بعد. و تبتل الیه تبتیلا، هم از همه ببر، یک سره ببر و کندشو، و هم الیه تبتیلا، به سمت خدا. یعنی اگر انسان زاهد باشه، عزلت داشته باشه، منزوی بشه از همه، اما به سمت خدا مقصد نداشته باشه، فایده نداره. کدوم خدا؟ کدام مربی؟ خیلی آیه زیبایی، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو. همون صاحب مشرق و مغرب که هیچ معبودی جز اون نیست، یعنی شایسته معبود بودن نیست، و با اسم ذات بیان میکنه الا هو. فاتخذه وکیلا، فقط اون رو حامی خودت و وکیل خودت بگیر، تو زندگی به همون تکیه کن. به قول حافظ، راه روز گر صد هنر دارد توکل بایدش. خب تو این مسیر حقانیت حرکت کنی، یاوه ها، کنایه ها، متلک های بت‌پرست ها، آدم های ناجور شروع میشه. واصبر علی ما یقولون، این یه مرحله، صبور باش. یه مرحله ادامه داره، واهجرهم هجرا جمیلا. بشنویم. توجه بفرمایید، گاهی ما فکر میکنیم مثلا بد کردن دیگران، کنایه زدن، اعمال بد انجام دادن، این یک ملازمتی داره با تندخویی و رفتار زشت و عکس العمل نابهنجار. نه، ملازمتی نیست. قرآن میگه واصبر علی ما یقولون، پیمانت پر نشه، متین باش، خوددار باش بر اون کارهایی که میکنن، حرفایی که میزنن، و اتفاقا و با خوش برخوردی ازشون کناره بگیر. یعنی اگر بناس از کنار اینها عبور بکنید، با بی‌اعتنایی نباشه، با خوش برخوردی، چون کلمه جمیل آورده، وهجرهم هجرا جمیلا، طوری نباشه که او نزد ما مذموم بشه، بد بشه. ما از اعمال انسان‌ها میتونیم بری بشیم، نه از خود انسان‌ها، چون اعمال انسان‌ها غیر از ذاتشون هست. اینجا یه درس اخلاق داره به ما میده توسط مربی عالم بشریت پیامبر، که نسبت به رفتارهای اطرافیانتون هم صبور باشید هم با جمال عبور بکنید. بشنویم.
و ذرنی والمکذبین اولی النعمت و مهلهم قلیلا.
بارها شده که خدای تبارک و تعالی خودش شخصا اومده تو میدون، یکی اینجا هست. و ذرنی والمکذبین، پیامبر این دروغگوها رو، اینا که به شما دروغ میبندن، جالبه میفرماد اول نعمه یعنی مرفهان بی درد، اونایی که عیاش هستن توی جامعه و کارشون به سخریه گرفتن ارزش ها هست و کسانی که معلمان بشریت هستن تو اخلاق، تو تأدب، آداب نیک. ذرنی والمکذبین اول نعمه، این مرفهین بی درد رو که به تو دروغ میبندن، اینا رو مهلتشون بده، من رو با اونها تنها بذار، اونا رو به من واگذار کن. و محل هم قلیلا، یک کمی مهلت بهشون بده. یعنی در حقیقت آیه بالا رو داره مجددن تکمیل و تایید میکنه که وسبر علاما یقولون. یادم افتاد به اون آیه، شاید به گمانم سوره مبارکه جاسیه باشه اگر اشتباه نکنم، یا شاید سوره فصلت. اونجا میفرماید اعملوا ما شئتم. این خیلی آیه تکوندهنده، خیلی خطاب تکوندهنده هست. اعملوا ما شئتم، هیچ حرف از عذاب و جهنم نیست. میفرماید هر کاری میخواید بکنید. بت پرستان، انسانهای نابکار، کسانی که اخلاق انسانی رو ملاحظه نمی کنید، مراعات حقوق مردم رو نمی کنید، اعملوا ما شئتم. چند روزی مهلت شماست که در این جایگاه و در این منصب هستید. اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواید بکنید. و محل هم قلیلا، ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما. بشنویم.
ان لدینا
نستجیر بالله، نستجیر بالله. انشالله که همه شنوندگان مؤمن و خداپرست ما از این نوع خطاب و از این نوع عتاب دور باشن. ان لدینا انکالن یک، و جهیمن دو، و طعامن ذا قصتن سه، و عذابن علیما چهار. یعنی چرا میگم اینها رو به من واگذار کن، من با اونها رو تنها بذار؟ ان لدینا انکال، انکال یعنی زنجیرهای سنگین، اینا نزد ماست، به موقع اینها رو چارچوبشون رو میبندیم. و جهیما، آتشی که شعله وره. بعدم چیزی که اونجا هست تعامن ذا قصه، یه غذای گلوگیره. در سوره مبارکه غاشیه اونجا هم میفرماید که لا یسمن ولا یغنی من جوع، برفرض غذایی هم جلوشون گذاشته بشه، این غذا به قول خودمون ما تو ادبیات فارسی تو محاوره روزانه میگیم گوشت بدنت بشه. قرآن میفرماد اصلا گوشتشون نمیشه، یعنی فربه نمیشن، یعنی فایده براشون نداره. لا یسمن ولا یغنی من جوع، سیرشون نمیکنه. طعامی که در اون عذاب و در اون جهیم وجود داره گلوگیرشون، زاقصه میگیره تو گلوشون. و عذابن علیما، و عذابی زجر آور. پناه میبریم به خدا. یوم ترجف الارض والجبال،
یوم ترجف الارض والجبال یوم